صدای اذان می آمد. رفتم مسجد محل و بعد از نماز بچه های پایگاه دورم جمع شدند. من از آنها در مورد بمباران نماز جمعه همدان پرسیدم و آنها از عملیات رمضان. مسجد پاتوق بچه ها بود و تعدادشان حدود 50 نفر که شاید 4-5 نفر فقط پایشان به جبهه باز شده بود. تمام تلاش من ترغیب و تشویق بقیه برای آمدن به جبهه بود. گفتم خاطره عملیات رمضان را شب برایتان خواهم گفت. از بچه ها شنیدم که به دلیل نزدیکی خانه ما به محل اصابت بمب تمام شیشه ها شکسته. وقتی رسیدم مادر طبق معمول اولین کسی بود که به استقبالم آمد. از اینکه بعد از 1 هفته برگشته بودم کمی تعجب کرد. او از عملیات رمضان چیزی نمی دانست. فکر کرد به دلیل بمباران شهر به این سرعت برگشتم. بلافاصله 1 دست لباس تازه برایم آورد و املت پرملاتی درست کرد که خیلی چسبید. بعد از نهار تشک و بالش روی زمین گذاشت تا بخوابم. خودداری کردم، سرم را روی زمین گذاشتم و روی فرش دراز کشیدم و گفتم بچه ها توی جبهه روی زمین میخوابند. مادر گفت اینجا که جبهه نیست. گفتم چرا هست؟ همین چند روز پیش مگر اینجا را بمباران نکردند؟ جنگ خیابانی هم که راه افتاده و منافقین آدمهای مؤمن و حزب اللهی و جبهه‌ای را پشت جبهه ترور می کنند. پس اینجا هم جبهه است. اما این دلیل نمی شود که تو روی زمین سفت بخوابی. من باید حس بچه های جبهه را بفهمم. عادت به راحتی مرا از همراهی با آنها دور می کند. مادر چیزی نگفت. خوابیدم و دم غروب راهی پایگاه بسیج شدم. بعد از نماز شرح مفصلی از عملیات رمضان دادم و گفتم بعد از فتح خرمشهر اگر نیرو می رسید ما تا بصره می رفتیم و فاصله افتادن میان این دو عملیات مهلت سازماندهی و تجهیز و ایجاد موانع مستحکم را به عراقی ها داد. باید خلع شهدا را آنگونه که امام فرمودند پر کنید. بعد تصمیم گرفتم با همان موتوری که بچه های محل به نیت من خریده بودند گشتی بزنم. یکی از بچه های بسیج محل همراه هم شد. فکر کردم که حتما حرف های من روی او تأثیر گذاشته و بهتر است او را امتحان کنم. البته در این امتحان کمی چاشنی شیطنت در ذهنم بود. یک کلاش از بسیج مسجد گرفتم و سوار موتور شدیم و به سمت استادیوم سعیدیه رفتیم. در مسیر تا توانستم از خطر منافقین و خوش خدمتی آنها به صدام گفتم. پرسید حالا کجا می رویم؟ خبر دادن که 2 تیم از منافقین سر 1 قرار با هم به انتهای این باغ‌ها نزدیک استادیوم می آیند. ما باید تا قبل از رسیدن نیروهای شهربانی و کمیته به آنجا برسیم. بنده خدا باورش شد. گاز موتور را گرفتم و رسیدیم به جایی که سکوهای کنار استادیوم پیدا بود. پاهایش از ترس می لرزید. تا پیاده شدیم کلاش را به دستش دادم. پرسید خودت چی؟ من کنفوکارم. اگه سایه کسی را از آن بالا دیدم می روم سراغش و تا 3 دقیقه اگر نیامدم آهسته آهسته بیا بالا. نرم نرمک از پله‌های نیم ساخته استادیوم بالا رفتم و 1 گوشه قایم شدم. 2-3 دقیقه گذشت بالا نیامد. با صدای لرزان چند بار گفت برادر خوش لفظ، برادر خوش لفظ. به خیال خودم میخواستم ترس او را بریزم و برای جبهه آمادهش کنم. به همه چیز فکر میکردم الا قلب لرزان او که داشت از سینه بیرون میزد. 1 بار صدایم را عوض کردم طوری که مرا نشناسد. داد زدم بچه ها لو رفتیم، بسیجی ها آمدن اینجا، بسیجی ها آمدن اینجا. بیچاره تا این صدا رو شنید رگباری به سمت بالا زد. دوباره با صدای نخراشیده‌ای گفتم بروید آن یکی را هم بگیرید. و خودم آهسته از پله ها پایین آمدم. میان سیاهی گم شده بودم، اما وقتی تکان میخورد صدای تکان خوردن او را میشنیدم. رفتم پشت سرش. بگیریدش. چرخید و رگباری گرفت و تیرها از بالای سرم رد شد و بوی تند بارود دماغم را پر کرد. مثل جنزده ها شده بود. وقتی ماجرا را فهمید شروع کرد به بد و بیراه گفتن، اسلحه را انداخت و رفت که رفت و از فردایش به پایگاه محل هم نیامد. شب بعد قصه گشت علکی را برای بچه های مسجد تعریف کردم و دوباره تا صبح گشتی زدیم و برگشتیم و زدیم سر و کوله هم. 15 نفر بودند که آنها میخواستند تلافی کنند. 15 نفری سرم ریختن با مشت و لگد آنقدر زدند که خودشان خسته شدند و من مثل ماهی لیز بعد از چند دقیقه از دستشان در رفتم. این کار بیشتر شبهای ما بود. نماز، دعا، شیطنت تا دم صبح در پایگاه بسیج. حالا درس و دبیرستان را کلن رها کرده بودم. یک هفته در همدان با رفتن به پایگاه بسیج و سرزدن به سپاه گذشت که شنیدم در غرب خبرهایی است. و بعد از فرار عراق در قصر شیرین، جبهه‌ای در همان جا به سمت مرز خسروی تشکیل شده است. جبهه‌ای به نام محور شهید حبیب مظاهری. اسم حبیب هوایی هم کرد. حال و هوای حبیب از سرم خارج نمی شد. وقتی نام حبیب را شنیدم انگار روبرویم ایستاده و می گوید برادر خوش لفظ، بیا، من هستم، من همه جا با تو هستم، تو فقط بیا. رفتم منزل بیخبر از این که این بار برادر کوچکم جعفر زودتر شال و کلاه کرده و به جبهه رفته است. ساکم را برداشتم. مادرم پرسید باز کجا؟ نیامده میخواهی بروی؟ دیدی که دفعه قبل خیلی زود برگشتن. حرفی نزد و از رفتن برادر کوچکترم جعفر هم چیزی نگفت. به سپاه رفتم و با کاظم پادپا و سعید خوشخازه عازم سرپل ذهاب شدم. سرپل ذهاب حکم پشت جبهه را داشت و ماشین‌های ارتشی و سپاهی به سمت قصر شیرین می‌رفتند. تا قصر شیرین وسیله‌ای پیدا کردیم و رفتیم و از آنجا به جبهه‌ای که به نام حبیب نامگذاری شده بود و به 11 تپه شانه به شانه هم در سمت چپ جاده آسفالته قصر شیرین و در فاصله 7 کیلومتری مرز خسروی رسیدیم. آنجا شنیدم که بچه‌های همدان به غیر از این محور مقری در نزدیکی قصر شیرین دارند، اما جبهه آنجا بود. برای من شد معما که بالاخره آنجا بمانیم یا برگردیم به قصر شیرین. فکر می‌کردیم که بچه‌ها برای عملیات در آنجا سازماندهی می‌شوند. من گفتم برای من تمام این سنگرها پر از حبیب مظاهری است. من همینجا میمانم. بادپا گفت اینجا بوی عملیات نمی آید. همان وقت یکی از بسیجی های محل محمد علی محمدی را دیدم. یک ترکش به سرش خورده بود و خیلی خونسرد و عادی توی سنگر نشسته بود و به اصرار مسئول تپه که می گفت برو عقب توجهی نمی کرد. همانجا ماندیم و در تپه‌ای که فقط توپ و خمپاره رد و بدل می شد پاسبخش شدم. شبها به سنگرها سرکشی می کردیم و نگهبانها را تعویض. روز هم از خستگی تا نزدیک ظهر می خوابیدیم. بعد از 3-4 روز با مسئول تپه به گومگوی من شد. بادپا و خوشخازه از خدا خواسته گفتند بر می گردیم عقب پیش بچه های همدان در نزدیکی قصر شیرین. من هم راضی شدم، اما علی محمدی با آن سر مجروح همچنان آنجا ماند.